برش چه ها که نکردند، میپنداری از خون او چه میسازند. درست خوندم؟
درسته.
خب
قطعا خب دو تا تجربه متفاوت هست. این نکته. من حسین جان قبل از در واقع این که نمایشنامه نویس بشم شعر می نوشتم، خب هنوز هم مرتکب میشم گام گامی و کار شاعران رو دشوار میکنم معمولا. عرض به حضور شما که برام زبان خیلی 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 جدی بوده و هست همچنان، برای اینکه معتقد نیستم زبان تنها حامل مفاهیم هست. زبان در واقع خیلی وقتها خود مفهوم هست، خودش به خودی خودش تعیین فهم میکنه، تبیین فهم میکنه. این برام خیلی جدیه و بنابر این تجربه های متفاوتی کردم. اون روزهای اولی که تازه تاتی میکردم در نمایشنامه نویسی، زبانم خیلی مغلق بود. بیشتر در واقع دوست داشتم زبان بازی بکنم، به رخ بکشم که ببین من چقدر توانا هستم و خیلی فروتنانه بگم خیلی هم توانا بودم.
آره آره، ترکیب کلمات این بحثیه که نتونستیم واردش بشیم، که گفتم بهت مثلا اگر بهرام بیضایی می نویسد، آنچه که او می نویسد سبک بیهقی نیست، خود بیضایی است، چینش کلمات، اما مبتنی بر یک ساختاری است. تو وقتی می نویسی میلاد اکبر نژاد می نویسه، مبتنی بر دانسته ها هست، می تونیم در سبک ها بگردیم و نمودارهاشو اندک پیدا کنیم، اما این چینش کلمات متعلق به خود نویسنده و غریزه و ذوقشه در حقیقت، و اگر نباشه چیز بی روحی از آب در خواهد آمد که بسیاری تلاش کردن و نتونستن. یه نکته رو بگم، من احساسم اینه که اینجا چیزی که باعث شده تو به طور مشخص در این نمایش کاری به روی کرده، در حقیقت ممکنه میلاد اکبر نژاد کنار ما نباشه و ما بخوایم اثر رو بررسی کنیم، ما داده های خود اثر رو ملاک قرار بدیم. مسلم باعث شده تو به سمت این زبان بری.
حتما همین جوریه. حالا اشاره خواهم کرد. ببین این چیزی که میگفتم، که میگم در ابتدا در واقع خیلی پیچیده بود، ذره ذره به یه جایی رسید و همه چیز باز از شکسپیر شروع شد. یعنی اونجا نگاه کردم دیدم که شکسپیر با زبان چی کار کرده، چون ما میدونیم
خود اثر،
بله، توی خود نمایشنامه های شکسپیر، خب که
یعنی زبان اصلی رو،
زبان اصلی رو عرض میکنم که چه اتفاقی افتاده، که مثلا از شعر آزاد استفاده کرده، از شعر مقفا استفاده کرده، از انواع و اقسام شعرها، برای اینکه چی کار بکنه. چرا امروز ترجمه شکسپیر انقدر دشواره؟ نه فقط برای ما، برای خودشون هم دشواره و حتما باید اون کسی که اون کارو میکنه و تبدیل میکنه این کاره باشه، هم در حوزه ادبیات و هم در حوزه درام. ببین به نظرم میاد یه کاری رو میکنه که ما باز برگردیم به تعزیه. توی تعزیه ما با آدمهایی روبرو هستیم که قرارن اسوه باشند، اما ما میدونیم بقالن، کفاشن، دوستمونن، همسایه‌مونن. چه اتفاقی میفته که همسایه من دیروز وقتی تو خیابون تو کوچه میبینمش، با هم حتی ممکنه جوک بگیم، شوخی بکنیم، یا حتی بد و بیرا بگیم به هم، ولی وقتی لباس میپوشه و میشه علی اکبر، مادر من میره پول پرشال کلاش میذاره که نذر بکنه. چه اتفاقی افتاده اونی که دیروز توی بقالیش با هم دعواشون شده بود امروز دورش بگرده؟
و یا اگر اشقیا خانه لعنش باشه،
لعنش
فراموش کنه که این نونوای سر این نونوای کوچه است.
حتی خیلی وقتا من دیدم محسن قصابیان عزیز که زن شمر لعن کرده شمر. خب این خیلی اتفاق غریبیه. چی چیزی باعث میشه؟ من فکر میکنم زبان اونجا کار میکنه. ببین چرا از شعر استفاده میکنن یا از ادبیات منظوم استفاده میشه؟ دلیلش خیلی ساده است. میخوان چند تا چیز رو توامان داشته باشن. یک، میخوان واقعه رو به دور پرتاب بکنند، چون هرچه دورتر باشه خصلت اسطوره‌ای و پذیرش وقایع غریب بیشتر میشه. این یک. دوم این که ما کاراکتر آدم‌هایی که دارن اون نقش‌ها رو اجرا میکنند رو از در واقع فرصت‌های روزمره جدا بکنند. اما توامان همزمان میخوان بگن که اینها واقعا امام حسین هم نیستند واقعا علی اکبر نیستند، در واقع شبیه خانی میکنند، یا واقعا شمر نیستند. خب این توامانی بودن اما نبودن توی زبان بروز بیشتری میکنه. من این رو توی یک تضییع دیدم، برای همین تلاش کردم و تو شکسپیر هم دیدم. یعنی زبان شاعرانه ای که شعر نیست اما الگوهای شعری میتونه داشته باشه. برای من توی حقیقت دارد تو را در خواب بوسیدم اونجور بروز میکنه. یعنی شعریت، ببخشید، شعریت غلبه میکنه، اما همزمان میخوام ترتیب کلمات، حروف چینی کنار هم، زیبایی هم خلق بکنه.
بسیار خوب، دو نکته هست که دوست دارم بهش اشاره بکنیم چون مهمه واقعا قبل از شنیدن اثر. یکی مهرانی که میذارم برای انتها، در موردش کمی صحبت بکنیم. اشعار رو بعضیا رو میخوام بخونم برای اینکه بدونیم در حقیقت اینها از کجا اومده. ببینید یه شعر زیبا دارید، مسلم اولین در حقیقت چیزی که میگه، اشاره کردی شبیه خانی، یعنی شکل اجرایی رو هم پیشنهاد دادی در حقیقت که مسلم چه بکنه. روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد و صدا خواهم در داد، ای سبت هاتان پر خواب، سیب آوردم سیب سرخ خورشید، خواهم آمد گل سرخی به گدا خواهم داد، زن زیبای جزامی را گوشواری دیگر خواهم بخشید، روی پل دخترکی بیپاست، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت، خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت، آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد، دوست خواهم داشت. اینو داشته باشیم. جای دیگری مسلم میگه باز در شبیه خانی تنهایش، میتراود مهتاب میدرخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند. و ادامه این اشعار از کجا اومد؟
خب میدونیم دیگه، شعر اولی مال سهراب سپهریه، دومی هم مال نیمایوشی که بزرگ هست. کاش که فرصت بسیار بود که در مورد مسلم بسیار صحبت بکنیم، برای اینکه خیلی بر من مهمه. من مسلم رو چندین و چند بار نوشتم، مثل یه کاراکتر نوشتم، مثل در واقع جملات شاعران خودم توی دهنش گذاشتم، یا جملاتی که در طول تاریخ وجود داشته نوشتم که زیبا بشه. دیدم که اتفاق نمیفته مسلم بقیه باشه. آها. و هیچ چیزی مثل شبیه خانی اون رو جدا نمی کنه. انگار یک خوابه، یک رویاست.
البته بگم به تعبیر من همه شکل مسلم شدن با درصدی از خلوصی که تو ذاتشون هست.
امیدوارم اینطوری شده باشه.
اثر در و بعد حتی من... زبان کار.
آره، ولی مجبور بودم برای زبانش فکری بکنم. من نمیتونستم از شبیه های کلاسیک استفاده بکنم. یعنی دیدم که اون چیزی که من میخوام بگم، میخواستم بگم امام حسین یه نامه نوشته که گفته، چون اون نامه هم خیلی نامه زیباییه، نوشته و میگه که من دارم میام دیگه، شما برای من نوشتید که میوه ها در واقع آماده چیدنه، تو بیا تا دستت اون رو بچینه، دارم میام این کارو بکنم. خب من میخواستم این رو، گفتم اگه این رو به کار ببرم میشه اصل، باز مابزه های تاریخی درگیری ایجاد میکنه، اجازه نمیده به تخیل من و مجموعه اینها. بعد گفتم مابعزاش چیه؟ من خیلی گشتم، دیدم که در واقع نزدیکتر از این شعر سهراب پیدا نمیکنم، که در واقع تک تک کودکان کوفه منتظر کسی هستند که همین کارا رو بکنه.
خب مختصر و کوتاه در مورد مهران صحبت کنیم. مهران، چرا مهران؟ این اسم از کجا میاد؟
یادم نمیاد چرا، واقعا بذار چیز بکنم دیگه، یادم نمیاد. فکر میکردم اون وقتها مهران اسم همون در چیز هست، یعنی به لحاظ تاریخی، ولی بعدها دیدم نه اصلا اینجوری نیست، یعنی شخصیت اسمش مهران نیست واقعا. ولی به نظرم اومد که یه اسمی باید باشه که کاملا از کاراکترهای دیگه به لحاظ اسمی مجزا بشه، برای اینکه خودش هم خیلی خاصه.
این که مسلمان نیست برای تشدید شرایط عبیدالله است.
آره آره. و اینکه آدمی باشه که ضمن اینکه چاپلوسی میکنه اما در این حال حقیقت رو هم بهش میگه، یعنی جنبه عقلی تر عبیدالله رو میسازه برای عملکرد سیاسیش.
بسیار خوب میلاد جان، خیلی دوست دارم بیشتر گپ بزنیم با هم، ولی متاسفانه تهیه کننده اشاره میکنه وقتمون تموم شده، وقت محدودی دارن. واقعا وقت بیشتری برای تحلیل و بررسی این آثار باید گذاشت. امیدواریم که کاری که تا این لحظه انجام دادیم مفید باشه برای مخاطب ما، وقتی که در حقیقت نمایش رو میشنوه بتونه به او کمک کنه برای در حقیقت شناخت بیشتر اثر و لذت بیشتری که احتمالاً از اثر خواهد برد. متشکرم.
خیلی ممنون.
دوست بهای جان است، اگر به صد هزار جان یابی ارزان است. پیروزتر از آن بنده کیست که دوست او را عیان است. طمع دیدار دوست صفت مردان است. باش تا فردا که بنده بر مائده خلد بنشیند. صفت آن روز چیست؟ روز قرب و وصال، روز بر و افضال، روز عتاب و نوال، روز نظر ذوالجلال. مشتاقان در آرزوی این مقام تن وقف کردند، عاشقان از بهر این منزل حلقه در گوش کردند. دلم کو با تو همراه است و همبر، چگونه مهر بندد جای دیگر. دلی کو را تو هم جانی و هم هوش، از آن دل چون شود یادت فراموش. روزگارتان آرام، درنگتان سرشار از امید و آگاهی.
اندیشه عاشورا نمایش. میخواستم ببوسمت باران گرفت. نویسنده میلاد اکبر نژاد. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مجید حمزه، سینا نیکوکار، ماندانا اصلانی، احمد ایرانی خواه.
چرا توه؟ چرا به من خیانت کردی؟
خیانت؟
فقط میخوام بدونم چرا. اگه متقاعدم نکنی میکشمت. چرا؟
تنها بود، سخت تنها.
اون دشمن من بود.
دشمن من نبود.
بس اون برای تو فقط یک بیپناه نبود.
گفتی بگم چرا؟
میشنوم.
نماز اولو تموم کرده بود که دیدمش. 18,000 کس مغربو بهش اقتدا کرده بودن. در میانه یه دو نماز شروع کرد به خود بخوندن، به قدری آرام که گفتم فرستادن اون به کوفه اگر برای تجدید پیمان هم بوده درست نبوده. چهره ی آرومش برای آشفتگی کوفه خیلی تنها بود. سالها پیش یادمه که مردی با آرامش صدای اون بر منبر عاشقانه هاش تنها مونده بود. میان دو نماز داشت نامه ای رو میخون، نامه ای از یک مرد که فرمان برداران الان تو به کوفه دعوتش کرده بودن. کلماتشو میشنیدم، اما نه اونطور که دیگران میشنیدن، انگار لابلای ترنم گنجشکا.
روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد و صدا خواهم در داد، ای سبد هاتان پر خواب، سیب آوردم، سیب سرخ خورشید. خواهم آمد گل سرخی به گدا خواهم داد. روی پل دخترکی بی پاست، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت. خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت، آشتی خواهم داد، آشنا خواهم کرد، دوست خواهم داشت.
سراسیمه مهران، چه شده؟
تو مسجد طوفان به پا شده.
من صدای طوفان نمیشنم.
ما هم نمیشنیدیم، اما حالا خود طوفان اونجاست توی مسجد.
فهمیدین تا حالا کجا بوده؟
مهمان هانی بوده.
هانی؟ من اونجا بودم، تنهام بودم، چرا منو نکشت؟
تو فکر میکنی فرقی میان تو و اون چیه؟
من هانی رو میخوام.
به مسجد برو بید.
عجله نکن، هنوز یک نماز وقت داریم.
فقط یه نماز؟
یک نماز دو رکعتی کافی بود تا علی به زانو در بیاد.
میخوای بکشیش؟ تو نماز؟
من شباهتی به ابن ملجم بسیار نماز خان دارم.
برای همین نمیتونم بفهمم چی تو سرته.
تو فراموش کردی اینجا کوفه است.
اگه ادامه بده همین کوفه ستونای دارالاماره را از جا میکنه.
ما هنوز 4 رکعت وقت داریم مهران.
اما نماز اون زیاد طولانی نیست.
اون یک مسلمان واقعیه، جماعت رو معطل مستعبات نمی کنه.
خب
مردمی که پشت سرش نماز میخونن بیشتر از 4 رکعت برای عوض کردن واجباتشون نیاز ندارن.
تو شاق سینه چاکشو ندیدی؟ دارن مدهوش کلامش واویلا میکنن. اگه دیر به جمعی شهر رو ازت میگیرن عبید الله.
عشق فقط یک روی سکه است مهران. از قضا هر جا آتشین تر باشه سمت دیگه سکه بهتر دیده میشه.
اگه نجنبی دودمان تو به باد میدن.
مثل الله کلنگ میمونه. وقتی یک نفر عاشق تو باشه یعنی داره به رقیبت خیانت میکنه. وقتی توان اینو داره که به رقیبت خیانت کنه یعنی میتونه به تو هم خیانت کنه. همونطور وقتی که به تو عشق میورزه یعنی قادره به رقیبت هم عشق ببرزه. البته یک شرط داره، اینکه کفه ترازوی تو رقیبت نباید زیاد بالا و پایین باشه.
کفه تو مسلم یه اندازه است.
اصلا تو چرا نمیری ببینی؟
من دیدم، تو باید ببینی.
این نماز رو ببین مهران، این نماز رو.
Thank you.
18,000 کس مغرب و بهش اقتدا کرده بودن و وقتی سلام عشا رو میداد کسی نبود که حتی دستشو بگیره به نشانه قبولی نمازش.
تو فکر میکنی اگر حقیقت رو میگفت و صادق بود چنین میشد؟
اون در نماز بود، فرصتی برای نگه داشتن کسی نداشت.
دست بردار توه، اون گفتنی ها رو گفته بود.
گفتنی های اون لابلای ناگفتنی های تو گم شد از بس مردم بنده ترسن. عبید الله،
مردم عاقلن توه، میخوان زندگی کنن، میخوان آرامش داشته باشن. کسی از جنگ خوشش میاد؟ نه. کسی از مردن خوشش میاد؟ نه. کسی از فقر و بدبختی خوشش میاد؟ نه. من از اونها خواستم، من از مردم خواستم که به سمت من بیان، به سمت آسایش، به سمت ثروت، قدرت، رفاه. کدوم آدم عاقلی سمت رفاه رها میکنه و به سمت دیگه جنگ و خیانت و مرگ و نابودی و در به دردی و بیفرزندی میره؟
زود خواهند فهمید عبید الله، خیلی زود خواهند فهمید که پناه تو پناه ریا و نفاق و دروغه و همه اون طلاها و تهدیدها و تهمتها و ترسها در سایه سار عطر مردی که در راه کوفه است گم میشه.
مردم شعر نمی نوشند توه،
برای همینه که اینقدر تنهاییم عبید الله، سخت تنها.
آدم ها وقتی تنها هستند که خدا رو نداشته باشن.
خدا؟
همین باعث میشه که من هرگز معنای تنهایی رو نفهمم.
یعنی تو با خدایی؟
اگر نبودم که قدرت تسلط بر کوفه رو بهم نمیداد. نگاه میکنی،
درسته عبید الله، تو نمیفهمی تنهایی چیه. اگه میفهمیدی هم خدا رو میدیدی که کجاست، هم تا آخر عمرت هر سال 19 رمضان سیاه میپوشیدی.
میبینین، به هر بهانه‌ای پای علی رو وسط بکشید. هنوز خون عثمان شهید تازه است، تو برای من تازه است، اما برای تو خونهای دیگه تازه هستن، خونهای آدمهای تارک الصلات، کسانی که حتی در میانه دو نماز هم دست از فتنه بر نمی دارن. اصلا شاید برای همینه که تو سیاه پوشیدی. ها؟
فقط اشک گفتم که وقتی اون شب به عیادت هانی رفتی و تنها بودی چرا تو رو نکشت؟
تو اصلا صدای منو نمی شنوی توه.
سالها پیش از مادرم شنیدم که پرسیده بودن از علی که آیا خدا رو دیده یا نه، و اون گفته بود من هرگز چیزی رو که نمیبینم نمیپرستم.
دیدی؟ کفر مسلم. یک تارک صلات تارک دین. اون وقت انتظار داری پسراش چنین نباشن؟ برادرزادهاش این چنین نباشن؟
من هیچ وقت نمیتونستم معنیشو بفهمم، اما اون شب که مسلم خطبه میخوند در میانه ی دو نماز من خدا رو دیدم.
آی 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 آی. اگه من مرد متعصب خشک مقدسی بودم توه، با همین جمله حکم مرگت فتوا شده بود.
لابد مفتی این فتوا هم یزیده.
اون خلیفه مسلمین نیست؟ آیا از اون بدی به شما رسیده؟ آیا غیر از اینه که تا پیش از اون بیابانهاتون ناام بود و کوچهاتون مزوله فقر و فراکت؟ آیا تا پیش از اون جنبدهی جرأت قدم گذاشتن به شبهای کوفه رو داشت؟ آیا خلیفه مسلمین کیسهاتون رو پر از آسودگی آتیه فرزندانتون نکرد؟ اگه همه اینها اشتباهه، اگه همه اینها کمکاریه که هست، که شما شایسته ترید، که زمان برای خدمت به شما کم بوده، که احتیاج به فرصت داریم، اما اگر گناهه پس بگید تا من همین از سایه قبای امارت این دیار رو به میخ بیخیالی بیاویزم و دست زن فرزندانم و بگیرم و گوشه امنی البته اگر باشه پیدا کنم و باقی عمر بدور از جنجال و هیاهوی ملکداری به تدبیر امور خودم و خانوادم مشغول باشم و عبادت پروردگار که این از هر چیزی برای من خوشایندتره. و اما اگر همه اینها درست بوده پس این ناسپاسی ها برای چیه؟ آیا من جار نکرده بودم که مسلم دشمن خلیفه است و هر کس به دشمن خلیفه پناه بده دشمن خلیفه به حساب میاد و دشمن خلیفه دشمن اسلامه؟ حالا انتظار دارید من این ناسپاسی را ببخشم؟ هرگز. مهران، بعد از این هیچ پرنده حق عبور از کوچه ها رو نداره مگر به اذن مأموران من. هیچ پچپچی در مسجدی به گوش نمیرسه مگر در مدح خلیفه مسلمین به وقت قنوت. هیچ دوی بعد جماعت سه نخواهد شد مگر که آشوبی در سر داشته باشند. هیچ مردی جز به اذن دارالحکومه از شهر بیرون نمیره. هیچ زنی به جز اذن قاضی من به خونه شوهر نمیره. هیچ احدی جز به اذن من بر جماعت امامت نمی کنه. هیچ نفسی جز به حمد خدا و مدح ولایت یزید بیرون نمیاد. این فرمان منه تا روزی که دوباره آسایش به این شهر برگرده. و سلام.
چرا اینقدر دست پاچه‌ای؟ امشب که شب خواستگاری نیست، فقط میری با پدرش حرف بزنی. همین
مطمئنی همونی که باید باشم هستم؟
وقتی اونی که باید باشی هستی که مثل پدرت باشی.
مثل پدرم؟
اگه بتونی البته، اگه لایقش باشی.
نه مادر، من فقط میخوام مثل خودم باشم. میخوام اونام همینو بدونن که از قضا مثل پدرم نیستم.
تو چرا اینقدر برات مهمه که اونا چطور فکر میکنن؟
اونا هستن که تو این شهر تصمیم میگیرن.
خب
من خسته شدم از بس برام تصمیم گرفتن مادر. میخوام خودم جزء اونایی باشم که برای خودم و دیگران تصمیم میگیرم.
و راهش هم اینه که با دخترشون عروسی کنی.
من اونو دوست دارم مادر.
تو خودت هم دوست نداری. تو اصلا بلد نیستی کسی رو دوست داشته باشی.
یعنی من حق ندارم راحت زندگی کنم؟
راحت؟
بعد این همه وقت؟ یعنی حتی حق اینو ندارم که مادرم از فلاکت نجات بدم؟
من توی فلاکت نیستم.
تو فکر میکنی داری زندگی میکنی؟ از صبح تا شب چنگ زدن به تنه نخوا و بافتن حسیر برای این که تازه بعد ده شب یه شب سیر بخواب اسمش زندگیه؟ داری مثل مردا از نخوا بالا میری که خرمای سفره همین آشغالا رو دستین کنی؟ هیچ به زخم و زیلای دست نگاه کردی؟ البته حقم داری، ندیدی. یکی از همون حسیراری برای فکرت بافتی که توش محصور بشی. نمیبینی دارن چه جوری زندگی میکنن؟
یعنی نباید یه لقمه حلال تو دهن وامونده ای تو بذارن؟
بس کن مادر، بس کن. اینم از اون حرفایی که سرهم کردن تا یه عده بهش رو برای خودشون بسازن و جهنمش رو به ما پیشکش کنن.
تو پسر اون نیستی.
چرا هستم مادر؟ متاسفانه هستم. ای کاش نبودم، اما هستم.
دیگه نمیخوام چیزی بشنوم.
20 سال تو حرف زدی من گوش کردم، یه امشبو بذار من حرف بزنم.
20 سال خواستم بفهمی پدرت کی بود.
مادر، مادر، میدونی چرا اونا دخترشونو به من نمیدن؟ میدونی؟ اصلا بهش فکر کردی؟
اونا از طبقه ما نیستن پسرم.
اونا دخترشونو به من نمیدن چون پدرم در رکاب کسی کشته شده که بهترین نمازگزاران این شهر در قنوت‌های یومیه لعنتش میکنند. پدری که حتی نبودنش مانع از رسیدن پسر به خواسته‌های قلبیشه.
اون دختری نیست که با تو بسازه.
تا این لحظه بله مادر، بله. اون لیاقتش خیلی بیشتر از اندازه من و توه. اون توی بره قو بزرگ شده. لطافت تنش از قیماق شیره، ابریشم خالص توی موهاش موج میزنه. من حتی نمیدونم پرقود چی هست.